شرح رساله حقوق امام سجاد علیه السلام توسط دکتر محمد علی مجد فقیهی، جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد، و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما مولانا و امامنا الحجة ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین له الفداء، و عجل الله تعالی فرجه و جعل الله من انصاره و اشیاعه، و آستان مبارکش صلوات. در رساله امام سجاد علیه السلام به رابطه انسان با خود رسیدیم. اولین ارتباط، ارتباط با اعضا و جوارح هست که شب گذشته عرض کردیم انسان از دو بخش تشکیل شده، یکی جسم است، یکی روح، و بیان کردیم که رابطه جسم و روح در این است که فلسفه رابطش این است که با رفتارهایی که توسط اعضا و جوارح ما و جسم ما انجام می شود روح ما ساخته می شه. اون روح ملکوتی، اون روحی که از عالم غیب هست، اون روح پاکی که فطرت و سرشتش فطرت توحیدی و الهی هست و پایه او پایه توحیدی هست، این روح در اثر رفتارهای جسم ممکنه این جنبه نورانیش قوی بشه و گسترده بشه، ممکنه از نورانیت بیفته و تاریک بشه. پس خود روح در اصل نورانیه، در اصل توحیدیه. فطرت الله التی فطر الناس علیها، حقیقت انسان همینه. اما در رابطه رفتارها و اندیشه هایی که داره ممکنه از اونجا سقوط کنه. اولیاء هم الطاغوت یخرجون هم من النور الى الظلمات. پس معلومه نور داره و این نورش رفته رفته کم میشه، کاسته میشه و تبدیل به تاریکی میشه، یا نه نور شدت میگیره و روشنتر میشه وجود طرف. خب اینجاست که در واقع ما با رفتارهای جسمی اعضا و جوارح خودمون با مدیریت و کنترل اون خودیت خودمون و روح خودمون رو میسازیم، یا خود افزایی میکنیم یا خود افسایی میکنیم. یعنی خودیت خودمون رو افزایش میدیم، تکامل میدیم، یا خودیت خودمون رو رفته رفته به سوی نابودی میبریم. خب امام صلوات الله علیه یکی یکی وظایف این اعضا جوارح رو برامو بیان میکنه. وظیفه گوش چیه، چش چیه، دست چیه، پا چیه، زبان چیه و امثال اینها. قبل از اینکه باز این مسئله رو توضیح بدیم عرض کنیم که گوش و چشم و اعضا و جوارح ما یک موقع از جهت فیزیولوژی مورد مطالعه قرار میگیره. کار علم امروز هم همینه، میگه گوش، چشم از چی تشکیل شده، در برابر چه چیزی عکس العمل نشون میده، چه چیزایی براش ضرر داره، چه چیزایی براش مفیده، آسیبهاش چیه، بیماریهاش چیه و امثال اینا رو بحث میکنه. اما اینها اعضا و جوارح رو برای خود اعضا و جوارح میخوان و مورد مطالعه قرار میدن. گوش به عنوان اینکه گوش هست، نه به عنوانی که ابزار شنوایی هست که این شنیدنهایی که انجام میدهد جان ما رو داره میسازه. از اون زاویه کاری به گوش و چشم ندارن، فقط از جنبه فیزیولوژی بررسی میکنن. اینجا دین هست که به ما میگوید این اعضا و جوارح فلسفه وجودیشون چیه، برای چی خدا به من و شما چشم داده. ما هیچ وقت این سوال از خودمون نمی کنیم. امروزه دنیا میگن آقا آزادی، کسی نمیپرسه آقا فلسفه آزادی چیه؟ مثلا آزادی داشته باشیم برای چی؟ حقوق، خب حقوق فلسفه چیه؟ تکالیف فلسفه چیه؟ دنیا فلسفه چیه؟ خلقت فلسفه چیه؟ سؤال از فلسفه یک چیز یعنی چرایی او، علت او، علت وجودی او برای ما اهمیت داره. پرسیدیم چرا خدا به ما چشم داده؟ پرسیدیم از خودمون چرا به ما اعضا و جوارح داده؟ خب اینا رو نمیداد به ما، چرا اینها رو داده؟ فلسفه وجودی اینها اگه مشخص بشود، کارکرد اینها کارکرد درستی میشه. یعنی اگه ما بدونیم برای چی به ما چشم داده اند، اون موقع از چشم خوب استفاده میکنیم، اون موقع از گوش خوب استفاده میکنیم. پس این یک مطلب. مطلب دوم این هست که این اعضا و جواره دو تا کار برای ما میکنه. یک کارشون این است که راه‌های فهم ما هستن، یعنی ما میتونیم از طریق اینها چیزهایی رو بفهمیم. اما سوال اینه چه چیزهایی رو بفهمیم؟ این شد مدیریت. ما چشم داریم، با چشم چه چیزی رو ببینیم؟ با گوشمون چه چیزی را بشنویم؟ با زبانمون چه چیزی را بگوییم؟ این اون نکته مهمی است که باید توجه بشه، که اینها سبب میشه فهم درونی ما افزایش پیدا کنه. خب یه موقع این ابزارها رو ما داریم و از اینا استفاده سوء میکنیم، گوشمون به جای اینکه علم صحیح و نافع و سخن حق و موعظه رو بشنوه، مجموعه از صداها و آوازهای گنگ بی‌معنا رو میشنوه. خب چی برای درون ما میاره؟ چه ارمغانی میاره؟ هیچی. این گوش و چشم و اینها شبکه‌ها و تورهای شکار جان من و شما هستن. اینا برای جان ما شکارچی هستن. و اون چرا که شکار بکنه چشم و گوش، تعویل جون میده به روح ما، غذای روحمون میشه. چی داریم به خورد روح میدیم؟ تصویرها در روح ما ایجاد وسوسه ها میکنه، شکلها ذهن ما رو به خودش مشغول میکنه، صداها درون ما رو گرفته و فسرده میکنه. متقابلا صداهایی هست که درون ما رو باز میکنه، تصویرهایی هست که درون ما رو شاد و نورانی میکنه. لذاست که تمام این اعضا و جوارح ما از این زاویه دید که ببینید، تورهای شکار روح ما هستند و برای روح ما خوراک دارن تهیه میکنن از صبح تا شب. کارشون هم خوراک روح ما از این طریق شکار میشه. لذا اگر فرد مدیریت اعضا و جوارحشو نکنه، شکار مسموم تحویل روح میده، شکار مخرب و زیان آور برای روحش انجام میده. قرآن میگه لهم اعیونون، خیلی ها چشم دارن اما نمیبینن اون چرا که باید ببینن با این چششون. لذا قرآن اینا رو کور مینامه. گوش دارن اما اونی رو که باید بشنون نمیشنون. لذا فلسفه وجودی گوش و چشم در اینها چی هست؟ از بین رفته، نمیبینه. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. میگه خدا رو برای من اثبات کن، با این چشم نگه نمیبینی آثار صنع خدا رو. چشم رو فقط انداختیم در جایی که این فهمها گیرمون نمیاد، این دانشها گیرمون نمیاد. با همین چشم و گوش ما خیلی چیزا رو شکار میکنیم و میفهمیم و به دستمون میاد. امام میفرماد اولین عضوی که از اعضاء وجودی حضرت بهش میپردازه زبانه. واقعا کلمات معصومین همش یک، و این نشون میده که این حقیقته. علی ابن ابی طالب تو خطبه متقین که بحث تقوا رو میکرد اولین دستور رو راجب زبان داد. متقین کیا هستن؟ یک، منطقه و مستواب. امام سجادم اولین وظیفه از اعضاء جوارح ما رو سراغ زبان رفت، چون زبان حساس ترین عضو وجود ما، و در روایت داریم هیچ عضوی به اندازه زبان عذاب نمیشه و هیچ عضوی به اندازه زبان گناه رو نمی آفرینه. گناه های گوش و چشم به پای گناه های زبان نمی رسند. خیلی عجیب و غریب هستش. لذا امام فرمود و حق لسان، حق زبان چی هست؟ اکرامه عن الخنا، این زبان تو احترام بکن. به چی؟ به این که زبان رو آلوده به فحش و ناسزا نکنه انسان، چون این زبان کارها ازش میاد. اگه آلوده بشه اون توانش و اون قدرتش از دست میره. و مسئله فحش و ناسزا مسئله بسیار مهمیه، روح انسان رو عجیب تیره و تار میکنه. مراقب این زبان بشه، اولین کنترل زبان همینه. اینم راحت برای انسان، چون یه موقع میگم آقا زبان تو کنترل کن، غیبت نکن، تهمت نزن، چنین نکن، حالا بعضی میاد سخته، ولی فحش دادن رو از آسون شروع میکنه که انسان سعی کنه حرف زشت نزنه، سخن ناسزا نگه. و تعویده الخیر، دو، عادت بدیم به زبانمون که یاد بگیره شر آفرین نباشه، خیر آفرین باشه. چقدر با این زبان شر پدید میاد تو جامعه بشری، چقدر با این زبان بین خانواده ها جدایی افتاده، چقدر با این زبان محبت ها تبدیل به دشمنی ها شده، چقدر با این زبان آبروها ریخته شده و چقدر با این زبان دل ها شکسته شده و چقدر با این زبان افراد فریب داده شدن و چقدر با همین زبان نسل های منحرف و جهنمی شدن. یه حرفی زده، یه سخن باطلی رو گفته، جمعیتی بهش معتقد شدن و به دنبال سخن باطل او نسلی راهی جهنم شدن. آقا جلو دهانتو بگیر، چقدر برای دنیا و خودنمایی اینقدر سخنان واهی و بیهوده و باطل طرف تحویل افراد میده. خودت شک داری، چرا شکتو به دیگران سرایت میدی؟ خودت نفهمیدی قرآن روایات و اهل بیت اینا چی هستن؟ چرا این نفهمی خودتو به دیگران داری منتقل میکنی؟ خیلی باید حساب شده باشه. و از همه بدتر گوشهاییست که در مقابل این زبانها قرار گرفته. هر کسی هر چی رو میگه گوش میدیم، ما پیش هر کسی میریم سخنش رو گوش میدیم، او هم رشته رها کرده و هر چی میخواد از دهانش میگه. چند کلاس درس خونده، 4 تا کتاب خونده، 8 تا مقاله مطالعه کرده، صاحب نظر میشه، متخصص تو اون فن میشه، توی کلام اسلامی نظر میده، راجب تفسیر قرآن سخن میگوید، راجب احادیث حرف میزنه، شخصیت ائمه رو ارزیابی میکنه، جهان هستی رو پروندهش رو میبنده. کجای دنیا رو گشتی که حالا داری ادله برای اینکه خدا نیست میخوای اقامه بکنی؟ حالا خدا رو از مردم بگیری چی میخوای دست مردم بدی؟ این عقاید رو از مردم میگیری چی تحویل مردم میدید؟ این جور آدمها عذابشون عذاب تمام ناشدنیه. در روایات داریم خدای استغفار میکنم از تو، از سخنی که به واسطه اون سخن عده‌ای گمراه شدن، زندگیاشون تغییر پیدا کرد. لذا امام میفرماد عادت بدیم زبان خودمون رو به خیر، حالا خیر در حوزه روابط خانوادگی گرفته تا مراکز آکادمیک و دانشگاهی و حوزوی. اون طرف بود که حرفای پرت و پلایی زده بود، بعد گفته آخه بابا این حرفا چیه میزنی؟ گفته بود خب دیدیم همه رفقامون به جایی رسیدن، شهرتی پیدا کردن، ما گفتیم خالف تو رف، یا مخالفت کن با یه عقیدهی تا شناخته بشی. ما برای اینکه مشهور بشیم، خب به شهرت وادار میکنه که دهانش به امور باطل و شر گشوده بشه. بسیار عجیب و غریب. و این تقوا در اینجاست. انسان چیزی نمیدونه بگه نمیدونم؟ مگه باید هر چیزی رو انسان جواب بده؟ عالم هم هست، هر عالمی دلیل نیست همه چیز را بدونه. حضرت امین میفرماد وقتی خب نمیدونی بگو نمیدونم، برم مطالعه کنم جواب شما بدم. ممکنه انسان یه جوابی رو بده نتونه جمعش بکنه. یه بحث تاریخی رو مطرح میکنه، زیرابش رو مثلا میزنه، بعد معلوم میشه که حرفش دروغ بوده، اشتباه بوده. خودش هیچی، افرادی رو که مسیرشون رو عوض کرده چیکار بکنه؟ لذا امام میفرما و تعویده الخیر در نهج البلاغه داره. امیرالمومنین فرماد فرق مؤمن و منافق در اینجاست. منافق هر چی به زبونش میاد میگه، بعد میبینه که حالا شر بود یا خیر بود. اما مؤمن دهان رو قبل از این که باز کنه، تدبره فی نفسه، تو درونش فکر میکنه این حرفی که من میزنم اگر نتیجه خیر و مفید برای مردم و جامعه داره بگم، و ان کان شرن واراهو، اگر ایجاد شر میکنه اون رو بپوشونه، نگه اون رو. و ترک الفضول التي لا فائده فيها. سومین وظیفه در مورد زبان این هست که انسان حرفای فضول، یعنی چیزای مازاد، زیادی که هیچ فایده ای تو گفتنش نداره جز اینی که چونه انسانو خسته میکنه و گوش یک دیگری رو هم آزار میده و وقت طرف رو هم میگیره. خب این زمان که دیگه بر نمیگرده برای انسان، هی میشینن لیچار میگن، پرت و پلا میگن. من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، از علائم زیبایی اسلام فرد، یعنی مسلمونیش قشنگه، اینه که چیزی که به دردش نمیخوره رها میکنه. حالا این از گفتار باشه، از عمل باشه، از درس خوندن باشه، هر چی میخواد باشه. چیزی که برای من فایده نداره باشه قصد بدنم. و تمام اینا روحو کدر میکنه. یعنی انسان فضول، یعنی چیزای زیادی، بی خودی، بی فایده رو بگه، هیچ نتیجه. یه موقع هست شما یه حرفی رو میزنی، یکی دلی رو شاد میکنی، یه نفر گرفته، یه شوخی میکنی، خب این فایده داره. یه موقع همین حرف تکراری شده، هیچ فایده هم نداره، چرا انسان بگه؟ والبر رو به ناس، با وسیله زبان انسان نیکیه به مردم بکنه. یعنی من میتونم یه حرفی بزنم مشکل یه نفر حل بشه، نه آقا این اطلاعات بکش نمیشه گفت، یعنی چی نمیشه گفت؟ خدا بهت گفته تو هم برو به مردم بگو دستگیری کن ازشون، بازم خدا بیشتر بهت میده. شکر نعمت، نعمت رو افزایش میده، و شکر نعمت دانش شما این است که این رو بگید، زکات العلم نشرو، نشرش بده، هرچی خوبه میتونیم خدمتی بکنیم بگیم. حالا من مثلا فوتوفند کاسبی مو اگه به یکی بگم اینم میره پولدار میشه، خب برو بشه. خب خدا در واسطه این خدمتی که کردی، این نیکی به این طرف جوان کردی، خدا راه‌های دیگه برای تو خواهد گشود. یه جوانی آمده میگه من میخوام زندگی کنم، فوتوفند کاسبی رو من بگو. خب چه اشکال داره اگر بلدی بهش بگی؟ این بر به ناسه، اینم بری یه زندگی بکنه، هر چی که در زندگیش خیر هست برای تو هم مینویسن، چی بهتر از این؟ پس انسان گاهی اوقات با زبونش خیلی کار خیر میتونه انجام بده و نمیده. میتونیم حرفی بزنیم، یک نفر گرفته ای رو باز کنیم، چرا نکنیم؟ و حسن القول فیهم. گاهی اوقات ما حرفایی که میخوام بزنیم به افراد، حرف خوبه، مطلب طبق استانداردهی است که اینجا خوندیم، فوش توش نیست، خیر هست، بره، اما این قالبش قالب قشنگی نیست، زیبا نیست. قرآن میگه قولو للناس حسنا. حالا از قرآن همین کلمه قول رو خواهم گفت، به مردم زیبا حرف بزنید باش. قرآن میگه موعظم که میکنید زیبا موعظه بکنید. من برای اینکه این نکته قول حسن، قول زیبا رو براتون از قرآن به اصطلاح آیه قرآنی از روی قرآن قرائت بکنم، دیالوگ و گفتگوی حضرت ابراهیم با پدرش هست، که البته حالا به اعتقاد ما این پدر ایشون پدر واقعی اون نبوده، بلکه عموی او بوده، ولی چون بزرگ کرده ابراهیمو، ابراهیم به او تعبیر پدر میکنه. در اینجا خب پدرش کسی است که بهش فحاشی کرده، بد و بیرا گفته، تهدیدش کرده. حالا ابراهیم با او چجوری صحبت میکنه؟ این خیلی جالبه، این گفتگوها رو توجه کنیم. اولا من این نکته رو قبل از اینکه راجع به حضرت ابراهیم صحبت کنم، در آیات شریفه قرآن گفتار سه تا ویژگی داره. یک، قول حسن که الان میخوام بخونم، یعنی سخن زیبا باشه، قالب زیبا باشه، آزار دهنده نباشه، الفاظ قشنگ و حالت مهربانی با یه حالتی مطابق. قول لین داریم، یعنی نرم باشه. دو، قول سدید، یعنی محکم و قرص و منطقی باشه، مغلطه نباشه. مؤمن حرفی به اصطلاح مغلطه ای نمیزنه، حرف برهانی و منطقیه. در اینجا حضرت ابراهیم صلوات الله علیه داره که پدرش وقتی او رو تهدید کرد و اون گونه صحبت کرد، اذ قال لابیه، ابراهیم ببینید با پدر کافر خودش، یعنی اون فردی که به اسم پدر بود، چجوری حرف میزنه. اذ قال لابیه، ابراهیم به پدرش گفت یا ابته، ای پدرم، نگفت ای کافر، ای نمیدونم چی، ای پدرم، لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر. سوال کرد اول ازش، بهش نگفت تو این کاره ای، ببینید این دقیقه با همین کاره بود، نگفت که آخه تو بت پرستی، تو داری بندگی اینا رو میکنی، گفت چرا این کار رو میکنی. دوتا تعبیره، خیلی فرق داره با هم. لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر. ما با جوانا یاد بگیریم بگیم که تو این کارو کردی، اینو نگیم، بگیم چرا این کارو میکنی، ببینیم چه جوابی داره در برابر این کارش، منطقی داره برای خودش دیگه. اینا همه داره به ما درس میده. لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، چرا چیزی رو عبادت میکنی نه میشنوه نه میبینه نه به دردت میخوره، کاری برات هم نمیتونه انجام بده. یا ابته، دو مرتبه باز بیان محبتیه، ای پدرم، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. پدر، خدا به من یه چیزی داده، یک دانشی داده، معرفتی داده، که اگه پیروی کنی از این، حالا داره بهش میگه، من تو رو به صراط سوی و راه مستقیم میبرم. میخواد بگه راه تو با سوال میگه، راه تو توجیهی نداره، تا تو رو به جایی نمیبره، ولی من دارم تو رو به جایی میبرم. من دارم بر جلوی دیدگان تو افقی رو باز میکنم. یا ابته انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میگه من نسبت به تو دغدغه درونی دارم، من میترسم، باز ابراز محبتشه، من برای تو میترسم. یعنی اگه من دارم این حرفا رو بهت میزنم، پدر، برای این نیست که پیرو به من بشی، برای این نیست که دنبال من را بیفتی، برای این نیست که من، نه نه نه، من هر آنچه که میگویم برای توست و تمام از سر محبت و دلسوزیه. یا ابت انی اخاف و ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولی. یا قال اراغب، حالا ابراهیم چقدر قشنگ منطقی و با محبت صحبت کرده. این نوع صحبت همه ما با جوان همون باید باشه. یعنی نگیم نرو، بگیم چرا میروی، بعدم بگیم این راه اینه، بعدم بگیم ما دوستت داریم. اینو میگیم ست کلم، این میشه قول حسن. حالا پدره در جواب چی میگه؟ اراغب انت عن آلهتی لا ابراهیم، میگه تو از خداهای ما داری اعراض میکنی. لئن لم تنتهه لارجمنک واهجرنی ملیا، اگه دست بر نداری از این کار سنگسارت میکنن. ببین داره با ملایمت حرف میزنه. شیطان چجوره؟ منافق چجوره؟ کافر چجوره؟ قول اونا قول حسن نیست، نازیباست. میگه اگه دست بر نداری، هیچ منطقی، هیچ برهانی، هیچ اعلام محبتی نیست. زور هست و استبداد هست و تهدیده. لارجمن نکه وحجر نیملی یا از منم دور شو با حالت خلاصه بی‌اعتنایی و ناراحتی و اندوه. ابراهیم چی میگه حالا؟ پدره تهدید کرده، گفته سنگسارت میکنم. قال سلام علیک، ابراهیم میگه، میگه سلام بر تو. فاستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، از خدا میخواهم که تو را بیامرزد و برای تو از خدا طلب مغفرت میکنم. یعنی هنوزم روی محبت داره حرف میزنه. و اعتذرلكم و ما تدعون، اما پای حرفم وایسادم. من از شما کنارگیری میکنم، از خدای شما کنارگیری میکنم و خدای خودم رو فقط میخوانم. ببینید این گفتگو، این منطق قرآن، یعنی قرآن، قرآن رو نمیشناسیم ما. قرآن چه کتابیه؟ اینا کتاب غیر قابل فهمه که اون آقا میگه قرآن کتاب صامته. این غیر قابل فهمی هست؟ این قرآن مال 1400 سال پیش گذشته، همین الان یاد میده که هیچ یک از انسانهای پیش رفتم این نوع دیالوگ رو با مخالفین خودشون ندارن که به طرف تهدید کنه او بگه سلام علیک. خیلی حرفه. این تربیت قرآنه، تربیت دینه. این قرآن رو میسوزونن یعنی چی؟ یعنی نمیخوان اینجوری باشید. یک مجموعه کودن، نفهم، خشن، بی توجه و بی مسئولیت رو در جوامع بشری میخوان تا بتونن پیشبرد مسائل اقتصادی خودشونو بکنن. این هستش که قرآن داره به ما میآموزه. همه انبیا منششون این بوده، پیغمبرم همینه، اهل بیت هم همینن، امام زمانم هم که میاد همینه. این قول حسنه. خب روایت داریم، حالا دیگه این که روشن شد، ده ها روایت اعتبار پیدا میکنه با این موضوع. امام صادق تو تفسیر امام عسکری آمده که از امام صادق نقل شده، قولوا للناس كلهم حسنا، به همه مردم، نگفته به مسلمون ها، نگفته به دوستان، گفته به ناس، اونم همه ناس، زیبا صحبت بگویید. مؤمن هم و مخالف، چه مؤمن چه مخالف. اما المؤمنون، مؤمنون فیبسط لهم وجهه، چه با چهره باز با اونها برخورد کنید. و اما المخالفون یکلمهم فالمد و اما المخالفون با مخالفون چجوری صحبت کنیم؟ فالمدارات با مدارا با اونها حرف بزنید و صحبت کنید. لجتذابهم الی ایمان، تا اینا رو به دین جذبشون بکنید. آخه این عهدی که من و شما کردیم، آخه این نوع نگاهی که با اونا کردیم، اون رو فراری از دین میکنیم. ما باید جوری با مخالفین حرف بزنیم که اونها جذب به دین و منطقه ما بشن و ایمان بشن. این مطلبی است، این روایت، این روایت هم آیه قرآن در این که ما چگونه صحبت بکنیم و حسن القول فیهم، زیبا صحبت کردن. مگه یاد خود این یه هنره، خود این هنر هست. ادبیات هم به ما یاد داده چجوری شورنگی صحبت کنیم، جذاب صحبت کنیم. قرآن هم ادبی نازل شده. یه مسلمون هم باید واقعا ادبی بلد باشه حرف بزنه، طریقه صحبتش جوری باشه که جذب بکنه، دعوت بکنه افراد رو، توجه بده بهشون. دومین مطلب در این رساله که اگه واقعا من این نکترم در شرح خطبه متقین عرض کردم، همین یه عضو مدیریت کنیم، باقی اعضا گویا به صورت طبیعی و خودجوش تنظیم میشن، چون این دشوارتر از تمام اعضا هستش. و مدیریتش به همین چند مسئله بود: اکرامه عن الخنا و تعویده الخیر و ترک الفضول و البر به ناس به حسن القول. 5 وظیفه در رابطه با زبان داریم. اگه این کارو کردیم، اون موقع نتیجه شو تو قلبمون میبینیم. در نهج البلاغه این یک بار عرض کردم خدمت دوستان که قلب مثل یه حوضچه میمونه، اعضا جواره کانالهای به سوی این حوضچه‌ن. اگه این حوضچه آب صاف بیاد و لایروبی بشه، این حوض آبی که درش هست آب قابل استفاده است. اگه این زبان حرف زشت و سخنهای ناشایست و بدگویی ها و غیبت ها و تهمت ها رو کنار بگذاره، اون چرا که از توسط زبان انجام میشه، قلب رو هی زلالتر و صافتر میکنه. با گرسنگی و ریاضت دل صاف نمیشه، با مدیریت این گونه دل صاف میشه. این مال زبان. و حق و سمعه، وظیفه ما در مورد گوشمون چیه؟ تنزیهه عن سماع الغیبه و سماع ما لا یحل سماعه. حالا کلمه سماع در ادبیات عرب بعضیا سماع میگن، سماع میگن، تلفظ مختلفیه. حالا بعضی های صحبت ما رو میشنون، بعدن به من وقتی پخش میشه میگن فلان جمله رو نه، اینا دقت داریم. اگر که بعضی ها چند وجهه، سماع و سماع هر دو هست. حق گوش اینه که تنزیهه عن سماع الغیبه، از شنیدن غیبت این گوش رو پاک کنه انسان. دو چی؟ از شنیدن هر چیزی که شنیدنش حلال نیست. خب امام همون اول میگفت تنزیهو عن سماع ما لا یحل سماع، یه غیبت هم داخل همون میشه دیگه. غیبت هم چیزی که جایز آدم بشنوه. همون اول میفرمود که حق گوش اینه که اونی که روانیست بشنوی نشنو. چرا اول غیبت رو میگه بعد یه قاعده کلی میگه؟ علتش اهمیت همین غیبته. یعنی تو محرمات گوش از همه سخت‌تر غیبته. و خب روایت هم داریم، آیه هم داریم، اینا هست دیگه که داریم میشنویم. ما میگه که مثل گوشت برادر مرده رو خوردی. چطور یک چیز نجس و حرام روح انسان رو به هم میریزه؟ خراب میکنه روح آدم. دعاش مستجاب نمیشه. حرون تو شکم باشه دعا مستجاب نمیشه. حرون در شکم باشه حال دعا انسان نداره. خب غیبت هم مثل لقمه حروم اثر داره. انسان غیبت کسی رو نشنوه. حالا ماها که به قول معروف دیگه از آب از سرمون گذشته، ولی اونایی که سنین پایینی هستن، اینا از حالا تصمیم بگیرن این کارو نکنن، به پدر مادراشون هم تفهیم کنن، چون الان زورشون میرسه به اونا، بزرگ که بشن باید احترام کنن، نمیتونن حرف بزنن، خجالت، شرم، درگیری، ولی الان که زورشون میرسه که بگن برو اسباب بازی بخری، کارو بکن، زورشون رو تو اینجا به خرج بدن تا اینا میخوان غیبت کنن بترسوننشون، بگن اگه غیبت بکنید میریم به اون کسی که غیبتشو کردی میگیم. با این تهدید اونها دیگه غیبت نمیکنن، چون میگه بچه هست دیگه، میره راپورت میده، میره لو میده، ما رو نگیم. این خیلی من چون بچگی اینو امتحان کردم خودم و تو بعضی فامیل اینا بودم، غیبت هر کی رو بکنی میرم بهش میگم که این حرفو زدی، بعد اثر داشت دیگه، مواظب بودن. اون وقت رفته رفته دیگران هم این رو متوجه میشن، خود فردم وقتی گفته دیگه خجالت میشه بعدا غیبت میکنه، یواش یواش هم که بزرگ میشه به همین عادت میمونه. چون اگه انسان عادت کنه به غیبت، سخت میشه ترک غیبت. و واقعش هم البته گاهی قدم خیلی مشکله، انسان با یه رفیقی، دوستی، بزرگی، فرد قابل احترامی نشسته و یه غیبتی میکنه. خب حالا اینجا هم امتحان خداست دیگه، بگیم یا خدا یا این آقا، انتخاب بکنه انسان. به هر صورت غیبت عجیب در انسان اثر سوء داره. البته این نکته هم داخل پرانتز بگیم که مواردی هم هست که شارع اجازه غیبت داده، که این گاهی اوقات طرف خیلی مقدسی نکنه اینجا. مثلا در امر ازدواج میان از کسی سوال میکنن، آقا این دامادو میشناسیم؟ یه بله. در مورد ایشون برای بنده که پدر دختر هستن توضیح بده. شما نگی غیبته، خب غیبته دیگه، چون بدیاشو بگی غیبت میشه، مصداق غیبت، اما غیبت مجازه، بلکه لازمه بگید، باید بگید، چون یک زندگی به این بنده، اگر میدانید اعتیاد داره، نمیدونم خدای نکرده اهل کار خلافی است، اون دانسته رو باید بگید. یا در مقام شهادت باید بره طرف شهادت بده. اینها موارد مجاز هست. یا افرادی که علنا فسق و فجور میکنن. به هر صورت شنیدن غیبت، دو شنیدن چیزی که شنیدنش حلال نیست، روا نیست. شنیدن تهمت، شنیدن مطالبی که فائده نداره، همون گونه که گفتن امور بی فائده امام فرمود کنار بگذاریم، شنیدن امور بی فائده هم برای روح انسان ضرر داره. میشینیم گوش میریم، من اتقا الا، اگر کسی گوششو به سوی یک متکلمی متوجه کنه فقط عبده، بنده او شده. این گوشو به هر کسی نباید بسپاریم، به هر سخن نباید بشنویم. بدی کسی رو میان بر ما میگن. خب حالا بارها هم شده این حرفو، الان نمیتونیم خیلی، هم بعضیا دیگه یه جوری عادی شده واقعا برای خیلی، ولی واقعا اثر داره. آهنگ هایی که شنیده میشه اینا چیکار میکنه با روح انسان؟ من نمیدونم اینجا گفتم یا نه، پارسال در ایران نبودم، به جایی اونجا صحبت شد، یه عده‌ای هم خب طرفدار موسیقی بودن و اینها، بعد ناراحت شدن، گفتیم خب ما حرفمون نمیزنیم، اصلا شما بفرمایید موسیقی حلالم هست، ببین چه افزایش معرفتی به شما میده، چه شناختی به من شما میده. میگید آرامش میده، این آرامشش موقتیه، این کپسول مسکن یا قرص مسکن که شما میخورید، ولی یه جای بدنتون خراب میکنه، دردم از یعنی اون بیماری هم از بین نمیبره. من یک بار در تهران در دانشگاه بودیم، همین موضوع رو گفتم که موسیقی اثر مخرب در هم روح هم روان داره. روح یعنی چی؟ یعنی اون جنبه های شخصیتی انسان اثر خاص داره. روان یعنی حالت های پدیده های احساسی ما رو هم نقش مهم داره. و این مطلب رو گفتم، بسیاری از افسردگی ها محصول صداهای موسیقیه. یکی از دانشجوهای ما اهل تار و این چیزا بود، خودش بلد بود میزد موسیقی اینا. مدتی گذشت به من آمد بعد 6-7 ماه گفت یادت هست همچی حرفی رو زدی؟ گفتم بله. گفت من راستش عاشق موسیقی بودم، اهل همه این چیزام بودم، میزدم برای خودم، اما کلاسیک هم کلاسیک که میگن، کلاسیک چه میزنی؟ فقط بگم اونی رو که گفتی درست گفتی، چون من این 6 ماه که گذاشتم کنار هیچ حالت افسردگی و اندوه تو وجودم نبوده. وقتی میزدم یک خوشی، یک به اصطلاح چیز موقتی بود، اما در دراز مدت روحم کسل رو گرفته بود. اینه که این شنیدن ها اینجوری نیست که تأثیر گذار نباشه. آره یه چیزی شنیدی شنیدی، این مثل از حضور انور شما که چسب به روح انسان میچسب به این شنیده ها و ول نمی کنه انسان رو. لذا اون چیزی که شنیدنش روانیست، اینو دیگه باید سراغ فقها ها رفت، سراغ شعر رفت که چه چیزی شایسته نیست ما بشنویم او رو نشنویم. و حق البصر، این رو هم بگم، ان تغمزه اما لا یحل لک و تعتبر به نظر بهی. حق چشم این هست که اون چیزی که جائز نیست چشم رو به سوی او باز نکنه انسان، ببنده. فقط هم بحث نامحرم نیست، خیلی چیزا هست باید چشش آدم ببنده. خونه مردم، اسرار زندگی مردم، کتابچه فرد، نوشته فرد راضی نیست، چشو باید ببنده. فقط اینا نیست، خیلی چیزا هست چشو باید بست و نگاه نکرد. اما چشم یک جا باید ببندیم، یک جا باید بازش کنیم. چشم ابزاری است که باید، امام می‌فرماد تعتبر رو به نظر بهی. قرآن داره آیات الهی رو بعضیا انها معرضون، در برابر آیات خدا چشو می‌بندن. باید به طرف آیات الهی چشو باز کرد، باید به سوی خلقت چشم رو باز کرد. خدا چشم رو داده تا بصیرت و عبرت انسان بگیره. ما اونجایی که باید ببندیم باز میکنیم، اونجایی که باید باز کنیم میبندیم. و مشکل ما هم در همین جاست، نمیبینیم این همه زیبایی، این همه عظمت در خلقت خدا آفریده، هیچ نگاه نمیکنیم، میگردیم اون اشکالاتی که تو زندگی ها هست اونا رو پیدا میکنیم، او رو بزرگ میکنیم و به همون ذهنمون مشغول میکنیم. خدا 2 تا چشم داده. یعنی چی؟ یعنی شما باید اشیا رو از 2 جهت ببینیش. اگه بدیهای زندگی رو میبینی خوبیهاش هم ببین. اگه رفیقت رو میبینی اشکالاتشو به چشمت آمد، محسنات او رو ببین. چرا چشم 2 تاست؟ یه چشم کافی بود. اینم اینجا میذاش خدا چشم. مثل چراغ قوه‌ای که میذارن تو معدن ها میرن، چشم اینجا میشد بس بود. یه عابد نفهمی یکی چشاشو بسته بود، گفتن چرا بستی؟ گفت خب زیادیه این، خب میریم با یکی. این معنا داره دو چشم، برای این که انسان اینو دید اونم ببینه و متمرکز نشه فقط به عیبها و بدیها و در کنار اون خوبیها رو ببینه. البته باز اثار دیگه هم داره، یعنی دنیا رو هم دیدی آخرت هم ببین. انا ذل عینین، حضرت ما داره 2 چشمم ولا تن تنسی بکم من از دنیا، هم دنیا رو میبینی آخرت هم ببین، آخرت هم میبینی دنیا هم ببین. اینجوری فقط آخرت نگر باشین، بعد دنیا نگر هم باشین. لذا هست که حق چشم اغماز از محرمات الهیه و گشودن به سوی چیزی که برای انسان عبرت و بصیرت میاره. و اما حق دست و پا و سایر اعضا و جواره انشاءالله در جلسه آینده. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. خدایا تو رو قسمت می دهیم به حق محمد و آل محمد، این توفیق رو به ما بده که زبانمون از همه مهمتر و چشم و گوشمون رو در این ماه مبارک و سایر ماها و تا آخر عمر اون گونه که امام سجاد فرموده این اعضا و جواره خودمون رو مدیریت بکنیم و توفیق بده خدایا ما که نمیتونیم، ضعیفیم، انی ضعیفون در دعا داریم، فقوه فی رضا که ضعف، ما ناتوان، خودت بهمون نیرو بده. اگه زبانمون ایجاد شر میکنه، زبانمون کسی رو منحرف میکنه، خدایا یک چیزی پیش بیار که دهانمون باز نشه. و اگر خیلی از این زبان و چشم ما میتواند به کسی برسد، خدایا توفیق گشوده شدن زبان رو به ما عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائك و اناخت برحلک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکات.
تهیه شده در مؤسسه نور فاطمی زهرا.